علاوه بر عید قدیر که گذروندیم، ایام مبارکی دیگری هم در پیش داریم. من جمله اون ایام که شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در مفاتیح ذکر می کنند 24 ماه ذوالقعده است، ذوالحجه است، که مربوط به ایام مباهله است. یعنی روزی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، با مسیحیان نجران مباهله کردند. که حالا تو این چند دقیقه‌ای که خدمت شما بزرگواران هستیم، داستان مباهله و اون استفاده‌ای که ما شیعیان از داستان مباهله میتونیم بکنیم و خدمت شما بزرگان عرض میکنم. و خیلی هم معذرت میخوام از روحانیت محترم که ما بیادبی میکنیم و انشاءالله که درس پس بینیم خدمتشون. موقعی که پیغمبر به کشورهای مختلف، به سران مختلف نامه فرستاد که و اونها رو به اسلام دعوت کرد، همچنین نامه‌ای فرستاد به مسیحیان نجران. نجران کجاست؟ بین یمن و حجاز، در مرز یمن و حجاز نجران قرار داره. اون عرضم به حضورتون که جغرافیای نجران اینجاست که 70 دهکده بود که همه اینها مسیحی بودن، یعنی مثل خود عربس، مثل خود اهل حجاز بت‌پرست نبودند. حالا چه علتی داشته که اینها مسیحی شدند اون زمان مطرح نشده، اما همه اینها مسیحی بودند. خب پیغمبر نامه ای هم فرستاد به اسقف نجران و اعظم حضورتون که این نامه رو گفتن که در سال 9 هجری فرستاده شده، یعنی اینجور که بعید به نظر نمیرسد که این نامه در سال 9 هجری فرستاده شده باشه از طرف پیغمبر. خب نامه رو اسقف نجران مطالعه کرد. حضرت ختمی مرتبت چه فرمودند در این نامه؟ فرمودند به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، این نامه ایست از محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این نامه ایست از پیامبر خدا به اسقف نجران. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را حمد و ستایش می کنم و شما را از پرستش بندگان نهی کرده و به پرستش خدا دعوت می نمایم. من شما را دعوت می کنم که از ولایت بندگان خدا خارج شوید و در ولایت خداوند وارد گردید. اگر دعوت مرا نپذیرفتید، اگر دعوت مرا نپذیرفتید، باید به حکومت اسلامی جزیه بپردازید و در غیر این صورت آماده جنگ شوید. جزیه اون مبلغی است که غیر مسلمون ها به اهل اسلام پرداخت میکردن که خودشون در امن، یعنی در امنیت قرار بگیرن. خب این نامه رو اسقف نجران خوند و شروع کرد به مشورت با نزدیکانش، با یکی از بزرگانش که مشورت کرد گفت ای اسقف، تو خودت میدانی که بنا بود، بناست از فرزندان حضرت ابراهیم، از اسماعیل پیغمبری برگزیده شود، شاید این همون پیغمبر باشد. و دیگران هم به هر حال باهاش شورا مشورت کردند، بنا شد یک عده‌ای برن پیش پیغمبر خدا در مدینه و با پیغمبر صحبت بکنن، ببینن این آیا پیغمبر هست و پیغمبر نیست و با او از نزدیک روبرو بشن و او رو ببینن. خب عده ای رو فرستادند و اینها یک سره وارد مسجد پیغمبر شدند. زمانی که وارد شدند و پیغمبر وارد شدند، موقع نماز اینشون شد، یعنی نماز اهل نجران. حالا نماز مسیحیت که هر جوری که میخوندن، تو همون مسجد زدند به ناقوس و شروع کردند به همون نمازی که حالا خودشون میخوندند. و اصحاب پیغمبر گفتند اه نگاه کن اینا چیکار میکنن، دارن نماز میخونن. پیغمبر فرمودند که اینها رو وا بگذارید به حال خودشون. بعد که نماز اینها تمام شد، اومدن خدمت آقا رسول الله، گفتن یا رسول الله ما رو به چه دعوت میکنی؟ حضرت فرمودند که به یگانه پرستی و این که من فرستاده خدایم و این که عیسی بنده و آفریده خداست، میخورد و می آشامد و قضای حاجت میکند. حضرت عیسی علیه السلام هم مثل همه ماست، بنده خداست، نه اینکه شما او رو به عنوان یکی از خدایان سگانه قبول داشته باشید، نه اینطور نیست، بلکه حضرت عیسی علیه السلام هم بنده خداست. اینها نگاهی به هم دیگر کردند و رو کردند به پیغمبر و گفتند اگر او بنده خداست پس پدرش کیست؟ اگر حضرت عیسی بنده خداست پس چرا پدر ندارد؟ تا اینکه اینها این حرف رو زدند، آیه ای از جانب خداوند نازل شد. آیه چه آیه ای بوده به نظر شما؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولشو بگم، ان مثلا عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. آیه اومد که مثل حضرت عیسی در نزد خدا مانند حضرت آدمه، هیچ فرقی بین حضرت عیسی و حضرت آدم نیست. او رو از خاک آفرید و به او گفت باش و او شد. پس هیچ فرقی نیست. اگر ما بگیم حضرت عیسی چون پدر نداشته پس میشه فرزند خدا، پس حضرت آدم هم چون پدر نداشته اون هم میشه فرزند خدا، که هیچ کی این رو قبول نداره. اینها نجرانی ها سر به زیر آوردند و یه مقداری فکر کردند، اما سخنان پیغمبر رو قبول نکردند. بعد از اینکه سخنان پیغمبر مورد قبول اهل نجران قرار نگرفت، پیغمبر به دستور خداوند اونها رو به چی دعوت کرد؟ به چی؟ مباهله. فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. ای پیغمبر، اگر اینها دعوت تو رو قبول نکردند و اون چیزی که از علم بین تو و سیتو آشکار شده اونها قبول نکردند، پس به اینها بگو بیا دعوت بکنیم فرزندانمون رو و فرزندانتون رو و نسائمون رو و نسائتون رو و انفسمون رو و نفسهایمون رو و نفسهایتان را، سپس جمع بشیم و دعا بکنیم و همدیگر رو نفرین بکنیم و بگوییم که لعنت خدا باشد بر کسی که دروغ میگه. به جا جمع بشیم و همدیگر رو نفرین کنیم، به این میگن مباهله. خب اینها گفتن راست میگویی ای ابوالقاسم، راست گفتی، فلان موقع بیاییم و مباهله رو انجام بدیم. آقا امام صادق علیه السلام نقل می کنند که اینجا وقتی که اسقف نجران و نجرانیان یک جا جمع شدند، به ایشون گفت ببینید اگر این کسی که ادعای پیغمبری می کنه با لشکریانش اومد، با افراد بیشماری اومد، بدونید که پیغمبر نیست، باهاش مباهله بکن. اما اگر دیدید با عزیزترین افرادش اومد، با هم با فرزندانش اومد، با اهل بیتش اومد، بدونید که او پیغمبره و با او مباهله نکنید. خب روز مباهله فرا رسید و منتظر شدند. که آقا رسول الله بیاد و با هم مباهله بکنند. آقا رسول خدا رو دیدند که امام حسین علیه السلام رو در آغوش گرفتند، آقا امام حسن مجتبی دست امام حسن رو گرفتند، امام حضرت زهرا سلام الله علیها پشت پیغمبر و آقا امیرالمؤمنین علیه السلام پشت حضرت زهرا وارد مباهله شدند. فخر رازی مفسر اهل سنت در تفسیر کبیر خودش اینجوری نقل میکنه که اسقف نجران وقتی که این رو دید به اهل نزدیکانش گفت من کسانی را میبینم که اگر ایشان دعا کنند خدا با دعای ایشان کوه رو جابجا میکنه. من چهره هایی را میبینم که با دعای ایشان کوه جابجا میشه. پس نگذارید که مباهله انجام بشه. آمدن پیش خدمت پیغمبر و گفتند آقا ما مباهله نمی کنیم، اما با شما یه قرار و مداریم بدیم، یعنی جزیه به شما میدیم. بنا شد که هر سال 2000 حله به شما بدیم، لباس بهتون بدیم و 30 تا سپر به شما بدیم، از اینکه شما با ما دیگه جنگ نکنید و بذارید ما رو به حال خودمون وا بگذارید. خب پیغمبر هم قبول کردند و مباهله انجام نشد. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شیخ مفید در کتاب اختصاص خودش این گونه از آقا امام کاظم علیه السلام که امروز هم روز ولادت با سعادت ایشان بود، یه صلواتی هم نثار آقا امام کاظم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نقل میکنند که آقا امام کاظم فرمودند تمامی امت بر این مطلب اتفاق کرده اند که آن هنگام که پیامبر نجرانیان را برای مباهله فراخواند، در کسا، یعنی اون کسایی که همراه پیغمبر بود جز پیغمبر و علی و فاطمه و حسن و حسین، کسی دیگری قرار نداشت. بنابر این در قول خدای متعال که فرمود فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، تأویل ابناءنا حسن و حسین و تأویل نساءنا فاطمه و تأویل انفسنا علی ابن ابی طالب است. برای پنجتن آل ابا هم یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این که در این آیه آقا امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان نفس پیغمبر یاد شده خیلی اهمیت داره و فضیلت داره برای آقا امیرالمؤمنین. متاسفانه دشمن ها خدشه وارد کردند، خیلی ها برخیر برهن که اعتراف زیاد داشتند که غیر از این چهارتن با پیغمبر کسی دیگه نیمده، همشون اعتراف دارند که این چهارتن با پیغمبر وارد مباهله شدند. اما در این که آیا نفس پیغمبر منظور خود پیغمبره یا نفس پیغمبر منظور آقا امیرالمؤمنین، خدشه وارد کردند. اما من سوال دارم از شما بزرگواران، انشاءالله که عروسی اونایی که عروسی نکردن به حق این ایام به زودی انجام بشه، داماد بشن اونایی که میخوان داماد بشن و عروس بشن اونایی که میخوان عروس بشن، کسی که عروسی شه آیا خنده دار هست خودشو دعوت کنه به عروسی خودش یا نه؟ بیاد واسه خودش هم یه نامه دعوت بنویسه که من جناب داماد خودم رو به عروسی خودم دعوت میکنم. این خنددار هست و خنددار نیست؟ تا حالا دامادی خودش و عروسی خودش دعوت کرده؟ اینها در این آیه پیغمبر اکرم به دستور خدا میگه فقل، ای پیغمبر بگو بیایید دعوت کنیم. کیو دعوت کنیم؟ فرزندانمونو. خب در این که حرفی نیست، نسائمون رو، دخترانمون رو، زنانمون رو، خب دعوت کنیم زنانمون رو، در این هم حرفی نیست. و نفسمون رو، انفسمون رو چکار کنیم؟ دعوت کنیم. یعنی چی نفسمون رو؟ یعنی خودمون رو دعوت کنیم. آخه کسی که خودش تو مجلسه، خودش صاحب مجلسه، مگه میشه خودش رو دعوت کنه؟ پس منظور از نفس کیه؟ کسیه غیر از پیغمبر. پس این نفس معنای، به قول حالا ما طلبه ها، معنای حقیقی خودش رو نمیده. یعنی معنای خود نفس پیغمبر رو تو آیه نمیده، چون اصلا عاقلانه نیست کسی نفس خودش رو دعوت بکنه. پس منظور یک شخصیت دیگه است غیر از نفس پیغمبر، که تاریخ گواه کسی دیگری غیر از آقا امیرالمؤمنین همراه پیغمبر نبود به جز فرزندانشون و هم و دخترشون حضرت فاطمه زهرا. پس نفس میشه آقا امیرالمؤمنین. خب پس این میشه یک معنای مجازی که اطلاق هم درش داره. اطلاق یعنی چی؟ یعنی این نفس پی آقا امیرالمؤمنین شبیه و مماثلت داره با پیغمبر در همه وجود پیغمبر. یعنی هر چی پیغمبر دارد کی داره؟ آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هم دارد. چرا؟ چون او عین پیغمبره و نفس پیغمبر سلام الله علیها هستش. غیر از چه چیزی رو نداره آقا امیرالمؤمنین؟ پیغمبری رو. که پیغمبری چون به دلیل خاص خارج شده که هیچ کس بعد از پیغمبر دیگه پیغمبر نیست، آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هم پیغمبر قرار نمیگیرن. پس آقا امیرالمؤمنین همه فضائل پیغمبر رو دارند، همچنین مانند پیغمبر هم زعامت و سرپرستی امت رو هم ایشون بعد از پیغمبر خواهند داشت. پس این شیعه میتونه از این دلیل استفاده کنه برای اینکه حق باشه کسی بوده با آقا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام بوده. یه صلواتی بفرستی، یک داستانی نقل کنم و ان شاء الله در خدمت. صلی علی محمد و آل محمد. معاویه در زمان خودش دستور داد آقا امیرالمؤمنین رو سب و لعن کنند، لعنت الله علیه. سعد ابن ابی وقاص که این داستان رو پدرش، پسرش نقل میکنه، عامر ابن سعد ابن ابی وقاص، معاویه به پدرم گفت که علی رو لعن کن، اما پدرم علی را لعن نکرد. معاویه گفت چرا علی رو لعن نمی کنی؟ سعد ابن ابی وقاص گفت من سه تا، به سه دلیل علی را لعن نمی کنم، که اگر یک دلیل رو من داشتم در نزد من از شتران سخر موی بهتر بود. یعنی شتر سخر موی خیلی پیششون عزیز بوده مثلا اون موقع. اگر یک دلیل رو من از این دلائلی که حضرت علی علیه السلام داشت رو داشتم، از من خیلی از شتران سرخ مور با فضیلت تر بود. چه بود؟ یک، شنیدم پیغمبر خدا در حالی که وی را در برخی جنگ ها در مدینه جای گذاشته بود و علی گفت یا رسول الله مرا با زنان و بچه ها به جا می گذاری، فرمود پیغمبر آقا امیرالمؤمنین رو در یکی از جنگ ها در مدینه گذاشت و خودشون با اصحاب رفتند. آقا امیرالمؤمنین خیلی ناراحت شدند. پیغمبر فرمود یا علی، آیا دوست نمیداری مثل تو به من مثل هارون نسبت به موسی باشد؟ من این رو از پیغمبر شنیدم که پیغمبر علی رو مثال هارون زد نسبت به خودش. یعنی تو وصی و جانشین من هستی، همچنان که هارون وصی و جانشین حضرت موسی بود. دیگه چی شنیدی؟ شنیدم که رسول الله فرمود در جنگ خیبر هر آینه پرچم را به مردی خواهم داد که خدا و رسولش او را دوست دارد، خدا و رسولش او را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند. یعنی پرچم را فردا به کسی میدم که هم او خدا و رسولش را دوست دارد و هم خدا و رسول او را دوست دارند. میگه من سعد ابن ابی وقاص منتظر بودم که فردا پرچم رو بده دست من. اما دیدم آقا رسول الله فردا پرچم رو داد به کسی که از چشم درد نمیتونست قرار نداشت. دیدم داد پرچم رو با آقا امیرالمؤمنین و با آب دهان مبارکشون دست به چشمان آقا امیرالمؤمنین زدن و چشمانشون شفا پیدا کرد و آقا علی ابن ابی طالب باعث شد که جنگ پیروز بشه. پس این دومین مورد که چرا من علی را لعن و سب نمی کنم به کی گفت؟ به معاویه. سومین مورد چیه؟ سومین مورد اینه که من شنیدم خودم وقتی آیه مباهله نازل گردید که همون آیه که خدمتون خوندیم، فقل تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، پیامبر علی، فاطمه و حسن و حسین را فرا خواند و فرمود خدایا اینان اهل من هستند. پس این آیه و همچنین این داستان دلالت دارد که همه معترف هستند به این حقیقت که پیغمبر در روز مباهله این چهار تن را آورد و انشاءالله خداوند ما را با اهل بیت پیغمبر محشور بفرماید. صلوات دیگری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یه نکته مختصری رو هم عرض بکنم و از همگی التماس دارم. گاهی وقتا این لعن کردن مثل خیلی راحت از زبون ما خارج میشه. مثلا داریم ماشین سوار میشیم، مثلا یکی یه جا مثلا بد حرکت میکنه، یه جا بد پارک میکنه، خدا لعنتت کنه. آیا سوال اینه آیا لعن کردن شیعه جایز هست یا جایز نیست؟ میشه شیعه رو لعن کرد یا نمیشه لعن کرد؟ استفتاء کردند از رهبر معظم انقلاب این سوال رو. لعن شیعه در مورد موضوع خاصی که ظلم کرده است و لعن فقط در همان مورد خاص آیا جایز هست؟ جواب فرمودند به طور کلی لعن مؤمن فی نفسه جایز نیست. والذین معه اشداء علی الکفاره، بقیه‌اش رحماء بینهم.